اون چاقو هم بلندگی بهش داده شده که سیب رو به شما بتونید باهاش پوست بکنید بله. ولی اگه او سوء استفاده کرد و مسیر انحطاط رو رفت و از این ابزاری که برای کار خوب ساخته شده سوء استفاده کرد، یک انسانی رو آسیب رساند، نمیتونیم بگیم چرا خداوند عالم این قابلیت رو داده. پس قابلیت ها توسط خداوند عالم اتفاق افتاده برای اینکه در مسیر صلاح و کمال ازش استفاده بشه. اگر کسی سوء استفاده کرد، این سوال متوجه بوده که چرا سوء استفاده کرده و مردم باید آگاهشون رو بالا ببرن. به هیچ وجه سراغ این روش های غیر متعارف نرن، همون روش صحیح دینی، پرهیز از محرمات، انجام واجبات و دعای صحیح، مراجعه به علمای اصیل و توسل و توکل به ذات اقدس الهی، توسل به ذات مقدس ائمه معصومین علیهم السلام، میتونه آینده بسیار خوبی رو برای هر کسی رقم بزنه.
انشالله. ممنونم. چون سوالای مختلف رسیده جای یزدی، اجازه میخوام از شما که چند دقیقه دیگه خدمتتون باشیم در بخش بعدی که این سوالا رو من به ترتیب مطرح بکنم، از ایتالی بهش پاسخ بفرمایید. ساعت 10:31 و 30 ثانیه است. روبراه، شبکه رادیویی معرف.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
تا حالا شده کارت به دعا نویس کسایی که مثلا تو این وادی دارن کار میکنن افتاده باشه؟
ببینید، من دعا نویس رو دوباره شنیدم، خب دیدم که خیلی هم میرم پیششون، بعضی هم حتی دیدم که حتی نتیجه گرفتن ازشون، اونم به خاطر اعتقادی که پیدا کردن.
آها، خب.
ولی خب خودم تا حالا نرفتم.
خودت نرفتی؟ از نزدیکانت، اطرافیانت بودن کسی تا حالا مراجعه کرده باشه؟
آره.
کی؟
مثلا پسردائیم بوده.
آها، موضوعش رو میتونی بگید چه اتفاقی افتاده؟ جواب مثبت گرفته، منفی گرفته؟
بابت کار رفته بود، کارش گره توش بود، بعد اونم فکر کنم گرهش باز شد،
یعنی مشکلش حل شده بود.
اعتقادی که داشت.
آها، یعنی شما ریشه اعتقادی میدونین، یعنی اگه کسی اعتقاد داشته باشه جواب میگیره، اگه نداشته باشه نمیگیره.
همونطوری که مثلا ما میگن اعتقادتون به خدا باشه جواب خیلی کارا رو میگیرین، اصل کارمون اعتقاده دیگه. خدا هم گفته اعتقادتون رو قبول کنید.
نه، من تا حالا پیش هیچ دعا نویسی نرفتم.
از نزدیکانتون چی؟ اطرافیانتون، دوستان، اقوام، آشنایان؟
نه، الحمدلله
کسی نرفته. چرا مراجعه نکردید؟
واقعا نیازی نیستش، وقتی که به اونها آدم میتونه راحت به اونها با خدای خودش ارتباط برقرار کنه، نیازی نیست پیش کی آدم بره. هر کاری بخواد بکنه خدا انجام میده، بنده خدا که نمیتونه کاری بکنه.
درسته. پس ایمان، چرا بعضی از آدما میرن سراغ اینجور افراد؟
به اعتقاد ضعیف به خدا داشتن. اعتقادات ضعیف باعث میشه آدم دست به این کارا رو میزنه و به هر وسیله‌ای به هدف رسیدن، یعنی اینکه هدف وسیله رو توجیه کردن میشه. خلاصه کسانی که صبرشون کمه، اعتقادشون یه خورده ضعیفه.
یه مقدار اعتقاداتشون به نظر من ضعیفه.
یعنی ریشه اعتقادی رو اینجا تأثیرگذار میدونید. بعد فکر میکنید که چه آسیب هایی داره مراجعه به این افراد ناشناخته و ندانسته و مراجعه کردن بهشون؟
فریب خوردن، فریب میخورن معمولا. مثلا این من شنیدم، الحمدلله که مراجعه نداشتم. یه راههایی رو میگم، میگن آقا این کار برات میشه، اینجور میشه، اونجور میشه، اینجور میشه، ولی خب فکر میکنم که راه اشتباهی رو میگن.
متشکریم از آقای مسعود سروی، همکار گزارشگرم، به خاطر تهیه این گزارش.
مرد رمال توی حیاط بین دو در اتاق نشسته بود و از روی یک کتاب بزرگ ورق ورق شده یه چیزایی روی کاغذ می نوشت. در همین بین که منتظر بودیم، من با یکی از اون کسانی که مراجعه کرده بودن صحبت کردم و پرسیدم که تا حالا نتیجه هم دیده یا نه. یه زن میانسالی بود که گویا از پیدا کردن همصحبت خوشحال شده بود. گفت من خیلی معتقدم، هر بار که اومدم بلافاصله نتیجه هم گرفتم. بعدم از اون تجربه و اتفاقاتی که افتاده بود برام تعریف کرد. نوبت ما که شد، یه مردی که اونجا نشسته بود که مرد رمالم بود با یه صدای بمی از من پرسید دعای چی میخوای؟ مریض داری؟ دعوا و درگیری داری؟ یا پولی گم شده؟ و بعدم شروع کرد به شمردن یک سری اعداد و از روی کتاب یه چیزایی نوشت و گفت که اونها رو توی آب بذارم یا زیر بالش، نمیدونم. البته توی این فاصله اون چونه هایی که مراجعه کنندگان برای پرداخت وچه کمتر می زدن جالب توجه بود.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن.
شروع یک روز پر از امید و آگاهی
در روبراه.
با روبراه حالتون بهتر میشه.
خوشبختی تو نگاهته، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن.
329-10-551
و 329-10-552
با پیش شماره 025.
لوح سفید عمرتون با تلخی و سیاه نکن، با تلخی و سیاه.
خب من فکر میکنم که بعضی از سوالات از دانشنونده در این مباحثی که جناب استاد یزدی مطرح کردن پاسخ دادن، اما حالا به جهت احترام سوالا رو من عرض بکنم. گفتن چرا قانون و سازمان تبلیغات با اینکه به اطلاعشون میرسونیم رسیدگی نمیکنن و در زمینه برخورد با رمال و اینها بی توجهن؟ ظفرنژاد از سبزوار.
اینها به جای اطلاع رسانی به سازمان تبلیغات باید به دستگاه قضایی مراجعه بکنن و به محض این شکایت بکنن، دادستان با سرعت برخورد میکنه و مقابل اتفاق میفته. سازمان تبلیغات موظف کارهای فرهنگی بکنه تا تو جامعه این مسائل کم بشه.
بله خیلی خوب. حالا گفتن کسایی که مورد سوء استفاده قرار میگیرن در نتیجه سحر و جادو چجوری باید شکایت بکنن؟
به محضی که اینها مراجعه بکنن به دادستان و معرفی بکنن اون شخص رو، عرض کردم مواردی که از طریق کارت بانکی و اینها یا به شکل رسمی پول به اون شخص منتقل شده، خب دادستان برخورد میکنه، اون شخص دستگیر میشه و اینها تمام حسابها و اسمس ها و اینها استخراج میشه، چک میشه و مقابله میشه، به افراد پرداخته میشه و با اونها برخورد میشه. خیلی از مواردم که اونها به شکل دستی امکاناتی رو گرفتن دیگه اونها قابل وصول نیستش، ولی مهمش اینه که تا جایی که ممکنه اینها به حقشون میرسن و از همه مهمتر اینه که اون جرثومه فساد از جامعه برداشته میشه و اگر لازمه برخورد جدی از طریق دستگاه قضایی با او اتفاق میفته. معرفی اینها به نحوی تطهیر جامعه است. ما برای اینکه این اتفاق تو جامعه کم بیفته سه کار باید بکنیم. یکی اصلاح اینجور افراد که به عهده دستگاه قضاییه و به عهده مسئولان فرهنگیه که نرن سراغ دعانویسی و اینها. دوم تطهیر جامعه از لوس یمچین افرادی و سوم بالا بردن آگاهی مردم. همین برنامه‌ای که شما تنظیم کردید اطلاعات مردم رو بالا میبره که قربانی چنین رفتارهایی نشن.
بله بسیار خوب. و نکته پایانی جناب یزدی؟
امیدوار هستم که با اون روش هایی که دین به ما یاد داده بتوانیم با روش صحیح دعا و توکل و توسل و ترک گناه و انجام واجبات به کمال برسیم و از این روش های فرعی که شیطان معرفی میکنه پرهیز بکنیم تا انشالله چنین آسیب هایی رو متوجهمون نشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر اسلام یزدی، معاون محترم فرهنگی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
همچنین برای حضرت علی و شنوندگان محترم آرزوی عاقبت خیر دارم.
سلامت باشید. همچنان روبه راه از رادیو معرف تقدیم شما میشه.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده،
با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او.
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم. خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل.
خیلی ممنون از این که با برنامه خودتون ارتباط دارید. رو به راه رادیو معارف، سوالایی که مطرح شد بخش زیادیش توسط کارشناس برنامه پاسخ داده شد و مباحثی که از نگاه حقوقی به موضوع خرافات داشتیم در برنامه امروز، سوال کردیم که چرا با وجود آثار منفی و آسیب‌های مادی و معنوی که از ناحیه فالگیری و رمالی و خرافه‌گرایی وجود داره، بازم عده زیادی به دام چنین شیادانی میفتن. گفتن انسان ها علاقه دارن از یک نیروی ورای انسان کمک بگیرن که ذاتیه و عده‌ای به اشتباه به جای خداوند سراغ سحر و جادو میرن و به این کارها پناه میبرن. 936-8101. عدم آگاهی و ضعف ایمان رو دلیل دونستن. آقای بهرام عیدی از تبریز. امیر آقا از خوی گفتن من که هر چقدرم مضطر بشم، وقتی میدونم جز با اراده خدا اتفاقی نمیفته، چرا به غیر خدا التماس بکنم؟ مگر توسل به ائمه علیهم السلام باشه.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زنده
روبراه.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
خب ما روزای شنبه و دوشنبه تو برنامه پرسش و پاسخ حقوقی داریم و کارشناس حقوقی ما سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن که همکنون پشت خط ارتباطی برنامه حضور دارن. سلام خانم دکتر، روز شما بخیر، تا عطا عباداتون قبول باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و خدمت همه هممیهنان عزیز. امیدوارم که ایام به کام باشه انشاءالله.
زنده باشید. خیلی متشکرم خانم دکتر. من سوالا رو به ترتیب عرض بکنم. سوال اول اینه که جرائم ناشی از گسترش و گرایش به فرقه های خرافی و انحرافی چیه؟
بله، ببینید، بحث به هر حال گسترش خرافات و به هر حال گرایش مردم برای مراجعه به افراد حالا فالبین و دعانویس و اینها، زمینه ساز میشه برای وقوع یک سری جرایم و معضلات اجتماعی.
بله.
ببینید، به طور کلی عدم به کارگیری قوه تعقل و ناتوانی افراد در حل مشکلات باعث میشه که اینها به باورهای خرافی پناه ببرن. خب یک سری افراد شیاد هم تحت عنوان فالبین، دعانویس و حالا مدعی امامت و نبوت و ارتباط با ائمه و اینها، که خب از مصادیق بارز خرافه‌گرایی هست، از این به هر حال باورهای مردم سوء استفاده میکنن و جرایم مختلفی رو مرتکب میشن. با توجه به پرونده هایی که در محاکم قضایی موجود هست، سوجویی های کلان خب یکی از تبعات گرایش به خرافه گرایی و خرافه پرستی و مراجعه مردم به این افراد هست.
بله.
پرونده هایی که در شعب دادگاه موجود هست نشون میده که فالگیری، ورق‌نویسی، بخت‌گشایی بسیاری از خانواده ها رو تحت تاثیر قرار داده، خانواده ها رو قربانی کلاهبرداری خودشون کردن اینها رو و کانون گرم خانواده رو به هر حال متاسفانه تحت تاثیر قرار داده و جالب هست که در بسیاری از موارد منجر به جدایی و از هم پاشیدگی خانواده ها شده.
بله.
من جالب هست خدمتتون عرض کنم که طبق آمارهای موجود حدود 5% از طلاق هایی که صورت گرفته با رمالی و خرافات و طلسم و جادو در ارتباط بوده. جرایم دیگری مثل اقفال دختران و بانوان که به دنبالش فریب و اخاذی و سودجویی و تعرض و تجاوز به هر حال در پیش آمده و خب منجر به هم خسارت‌های مالی شده برای خانواده‌ها و هم آسیب‌های روحی و روانی. جرایم دیگری مثل سوء استفاده‌های جنسی، سرقت، قتل، تحصیل مال نامشروع به هر حال باز از تبعات به هر حال خرافه‌گرایی و مراجعه مردم هست البته.
بله.
قتل، آدم ربایی، توهین به مقدسات و افساد فی‌الارض باز از مصادیق جرایم دیگری است که در این راستا اتفاق افتاده. جالب هست من خدمت جناب‌عالی و بینندگان عزیز عرض کنم که جرایمی مثل نبش قبر حتی در مواردی به هر حال افراد مراجعه کردن به این به هر حال فالبین ها و نمیدونم دعانویس ها، اینها گفتن شما مثلا برید یکی مثلا ناخون یک مگیتی رو اگر بتونید بیارید مثلا چنین کنید چنان کنید و افراد رفتن نبش قبر کردن و علاوه بر اینکه به هر حال مشکلشون حل نشده و دوچار یک جرم سنگین هم شدن. طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 634 بیان میکند که هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از 3 ماه و 1 روز تا 1 سال محکوم میشود و هرگاه این جرم نبش قبر همراهش جرایم دیگری هم انجام شده باشه مثل تخریب و به هر حال حق حیثیت و اینها به مجازات آن جرم هم جداگانه این فرد محکوم خواهد شد. این هست که به هر حال دوستان باید توجه داشته باشن که ما به هر حال برای حل مسائل و مشکلات چه روش هایی رو و چه راهکارهایی رو باید در پیش بگیریم که انشاءالله این جرایم به صورت ناخواسته توسط این افراد به هر حال مورد ارتکاب و اینها قرار نگیره.
بله. خانم دکتر، راجب فرقه های گمراهی مثل شیطان پرستی تو قانون چه برخوردی در نظر گرفته شده؟
بله، ببینید شیطان پرستی هم یکی از همین برحال فرقه های خرافی هست، منتها خب یک سری روش های نوین رو در پیش میگیرن برای جذب نسل جوان و جالب هست من خدمت خانواده ها عرض کنم که پسران نوجوان و جوان دیده شده که بیشتر گرایش دارن به سمت این برحال عضویت در این گروه های شیطان پرستی که عضویت در این گروه ها باز خودش آسیب ها و مسائل اجتماعی از جمله سرقت، تجاوز به عنف، گرایش به اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی و بی‌هویتی رو به دنبالش داره در بین این جوانان. ببینید در بسیاری از کشورها اصلا این شیطان پرستی به صورت یک فرقه سازمان یافته هست.
درست.
وقتی سازمان یافته هست زمینه برای ارتکاب جرایم خیلی راحت‌تر اتفاق می‌افته. در قانون مجازات اسلامی بیان شده که در مواردی که رؤسای شیطان پرستی از گروهشون از زیر مجموعی که عضو هستن در این گروه کلاهبرداری کنن، قوانین مربوط به کلاهبرداری مورد استناد قرار میگیره برای مجازات این افراد. در مواردی که فعالیت در این گروه منجر به رابطه نامشروع شده باشه، خب قوانین مربوط به عفت عمومی مورد استناد هستن. مواردی که جرمی علیه امنیت ملی اتفاق افتاده باشه مثل همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارج از کشور.
بله.
خیلی من تاکید می‌کنم روی این قضیه که بیشتر این گروه های شیطان پرستی هدفشون همین قضیه و بحث جاسوسی هست. خب قوانین مربوط به جرایم علیه امنیت ملی مورد استناد قرار میگیره. در خصوص جرایم اینترنتی هم که خب قوانین ناظر بر فضای مجازی اجرا میشه. گاهی اوقات شیطان پرستی در قالب ارتداد قرار میگیره چون همراه با رفتارهایی مثل توهین به مقدسات در واقع اتفاق میفته. ارتداد هم که خب دوستان مستحضر هستن اگر ارتداد فطری باشه، یعنی یک فردی باشه که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشه و بعد تغییر مذهب داده باشه، تغییر دین داده باشه، حکمش در واقع اعدام هست. خب ببینید در ماده 498 قانون مجازات اسلامی بیان شده که هر کس با هر مرامی یک دسته جمعیت یا شبه جمعیت بیش از دو نفر رو در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم و عنوانی تشکیل بده یا اداره کنه که هدفش برهم زدن امنیت کشور باشه، به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در ماده 499 قانون مجازات اسلامی بیان میکنه هر کس در یکی از این دسته ها و یا جمعیت ها عضویت داشته باشه به 3 ماه تا 5 سال حبس محکوم میشه، مگر ثابت بشه که از اهداف این گروه بی اطلاع بوده. و همینطور در ماده 513 قانون مجازات اسلامی بیان شده که هر کس به مقدسات مذهبی اسلام یا هر یک از انبیای اعظم یا ائمه طاهرین اهانت کنه به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد. و خب در خصوص جاسوسی و اینها هم که به هر حال مشخصه دیگه، حکمش به هر حال محارب و افساد فی الازره. و در قانون مجازات اسلامی در ماده 500 ذکر شده که هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحوی، حالا در قالب گروه باشه در قالب فرقه باشه، فعالیت کنه به حبس در واقع محکوم خواهد شد. این حتی خب در قانون مجازات اسلامی از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته، فعالیت های این گروه ها و فرقه های انحرافی. و خب هر یک از این جرایم مرتکب بشن و ارتفاع پیدا کنه به هر حال باشون برخورد قانونی قطعا خواهد شد.
بله خیلی خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون. عرض کنم که سوال شده که از نظر جرم شناسی پیروی و تبعیت از خرافه های مدرن چه پیامدهایی رو برای افراد به دنبال داره؟
بله ببینید، در خصوص آثار و پیامدهای زیانباری که بر افراد داره، به خصوص عرض کردم بر جوانان و نوجوانان ما که به خصوص پسران جوان و نوجوان رو خانواده ها بیشتر باید مورد توجه قرار بدن. خب ببینید، اولین کاری که این فرقه های به هر حال خرافی انجام میدن روی این افراد، نفوذ اندیشه های بیگانه است. عقایدی که بشر رو اصالتاً یک حیوانی میدونه که به هر حال لذت‌جویی خصوصیت اصلی و محرک اصلی این فرد خواهد شد و بیشتر به هر حال اون غرایز حیوانی مورد توجه قرار میگیره. ویژگی دیگر، مسئله دیگری که اینها ترویج میدن در مورد این افراد برای اینکه جذب کنن و بتونن اهدافشون رو به پیش ببرن، ترویج موسیقی غربی هست. ببینید موسیقی غربی که حالا به هر حال این فرقه های خرافی به خصوص حال شیطان پرستی متوجهشون قرار میگیره، موسیقی هستش که یک زبان جهانی داره، برای همه به هر حال قابل فهم هست، ظرافت های فریبنده و اغوا کننده داره، در نتیجه به راحتی احساسات افراد رو تحت تاثیر قرار میده. از این طرف خواننده در هنگام اجرای برنامه خودش رو یک فرد ضد دین، ضد انسان، ضد قانون، ضد زن، ضد خدا معرفی میکنه و به مرور این باورها به هر حال در ذهن افراد رسوخ پیدا میکنه. مسئله بعدی ترویج بی‌بندوباری و مصرف مواد مخدره. خب ببینید، در جمع‌های گروه‌های شیطان پرستی بی‌مبالاتی جنسی اصلا یه ارزش محسوب میشه به طور کلی و اصلا شرط ورود و استمرار حضور افراد در این گروه‌ها این هست که شما نسبت به همجنسانتون و نسبت به کودکان و اینها باید به هر حال ما هیچ چارچوب به هر حال رفتار جنسی اصلا نداریم. یک آزادی جنسی به هر حال بی‌حد و مرزی رو دارن. خب در کنار این بی‌بندوباری، جالب هست که این سران به هر حال این گروه های شیطان پرستی و اینها مصرف مواد مخدر و توزیع این مواد رو به مقدار بسیار زیاد در میان اعضا به هر حال توزیع میکنن، در اختیارشون قرار میدن تا به هر حال تعادل روحی روانی افراد رو ازشون بگیرن و بتونن سایر اهداف رو در پیش بگیرن. آسیب دیگری که افراد میبینن مسئله پوچگرایی است. این خیلی مهمه. پوچی و بی‌هویتی که به این افراد دست میده زمینه ساز از خود بیگانگیه. خب وقتی از خود بیگانگی در فرد ایجاد میشه، کشتن عواطف انسانی، نفس پرستی، استثمار انسان، برهم خوردن تعادل روحی و روانی، بی‌معیاری و بی‌هدفی، گریز از خانواده. من تأکید میکنم یکی از مهمترین آثار و پیامدهای عضویت در این گروه های خرافی گریز از خانواده است. خب گریز از خانواده به دنبالش اضطراب و افسردگی و نهایتاً تغییر شیوه های پوشش که همگی از آثار پوچگرایی هستند. و نکته بسیار مهم، ترویج خشونت. ببینید یکی از مهمترین روش هایی که دارن این گروه های شیطان پرستی در فیلم هاشون، کتاب هاشون، موسیقی هاشون، در محافلشون همواره بر خشونت و پرخاشگری تاکید میکنن این گروه ها. رفتارهایی مثل مشت زدن، مثل خودآزاری، مثل هرزنگاری کودکان، تجاوز به عنف، مثل قتل، مثل مسله کردن جسد، هرزنگاری حیوانات حتی خب ببینید، به مرور تماشای این صحنه های خشونت آمیز باعث میشه که اثرات منفیش رو در فرد به جا میذاره و زمینه ساز بسیاری از جرایم میشه. به طور کلی شیطان پرستی علاوه بر اینکه یک فرقه انحرافی و کفرآمیز هست،
بله،
به دلیل اینکه فرقه بسیار خشن و وحشتناکی هم هست، بستر وقوع بسیاری از جرایم و بزهکاری هاست و خب این جرایم باعث میشه که هم خشونت در جامعه متاسفانه افزایش
پیدا کنه
و هم نقض قوانین رو ما داریم.
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. برنامه روبرا به پایان رسید. دعوت میکنم رهنمود رو بشنوید. خدا نگهدار.
میخواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیاست که پیش میاد، مثل همونی که در این سالها پیش آمد و در برهای دیگری پیش آمده که این تأثیر میگذاره بر روی کشورها. یه وقتی گفتم من رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد با من ملاقات کرد در اون دورهی که در این منطقه اون شکست عجیب به وجود آمد، حرفش به من این بود، گفت شما فقط بدونید ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر. عربونی. یعنی اقتصاد غیر مقاوم اینجوریه. پس یک عامل برای تأثیر گذاری بر روی اقتصادها همین تکانه های گوناگون اقتصادی دنیاست که سرریز میشه به کشورها، یک عامل بلاهای طبیعی است که پیش میاد و یک عامل هم تکانه های تخاصمی است، مثل تحریم ها و امثال تحریم ها. فرض بفرمایید که در مراکز تصمیم گیری بشه روی قیمت نفت، یا وقت قیمت نفت رو فرض بفرمایید بیارن به 6 دلار من باب مثال، کما اینکه برای ما اتفاق افتاد. خیلی از اینها عادی نیست، اینها کارهای پیشبینی شده و مؤثر و دنبال تصمیم گیری های مشخصی است که از مراکزی دنبال میشه. تحریم ها از قبل بود، منتها این تحریم ها از حدود زمستان سال 90 تا امروز تبدیل شده به جنگ اقتصادی. دیگه اسمش تحریم هدفمند نیست، یه جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ماست. علتش هم نه مسئله هسته‌ای است، نه مسئله حقوق بشر، نه مسائل دیگری از این قبیل. علتش رو خود اونا میدونن، ما هم میدونیم. علت استقلال خواهی ملت ایران. علت داشتن یک حرف نو بر پایه مبانی اسلامه که برای کشورهای دیگه و ملتهای مسلمان الگو خواهد شد. میدانن که اگر جمهوری اسلامی در این عرصه ها و میدان ها موفق شد، دیگه جلو رشد این حرکت رو در دنیا نمیشه گرفت و این یک حرکت مهم میشه. مسئله اینه. حالا یه روز بهانه انرژی هسته‌ای است، یه روز غنی‌سازی است، یه روز حقوق بشر، یه روز حرفای از این قبیله. تحریم ها علیه ما قبل از اینکه اصلا مسئله انرژی هسته‌ای مطرح هم بشه وجود داشت. ظرفیت های کشور خیلی وسیعه. خیلی از ماها آگاه نیستیم به گستره این ظرفیت های عجیب، یا به اهمیت اون توجه نداریم. میدونیم آمارها دست ما هم هست، بعضی از مسئولین اینجورن، آمارها رو دارن، اهمیتش مورد توجه اونها قرار نمیگیره. مثلا حالا از باب مثال نیروی انسانی که من یه اشاره هم قبلا کردم، ما الان از لحاظ نیروی انسانی جهت دارا بودن نیروی جوان در بهترین وضعیتی. یعنی الان بیش از 31% جمعیت ما بین 15 سال تا 29 سال سن دارن. این وضعیت عالی است، فوق العاده است. البته اگر اون چیزی که من مکرر توصیه کردم در مورد نسل مورد توجه قرار نگیره، این امتیاز رو در آینده ای نچندان دور از دست خواهیم داد.
زیر سقف آسمان نقره پوش سرهای سقف پوش با هم
ساعت 11. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی.